الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در موارد تخلف شرط آیا می شود ما به تفاوت یا همون عرش گرفت یا نه. صحبت سر این بود که اگر شرط به کمیت مسمن یا سمن برگرده، در این صورت آیا ما می تونیم عرش بگیریم یا نمی تونیم عرش بگیریم. خب البته این مسئله صور مختلفی داره. در خود کمیت مرحوم شیخ فرمود کم یا متصله یا منفصله، یه تقسیم بود. تقسیم دیگه اینه که یا متحده با سایر اجزاء یا غیر متحده، اتحاد و عدم اتحاد در ارتباط با قیمت عرض میکنیم. گاهی وقتا اینه که مختلفه، گاهی وقتا اینه که متحده. گاهی از اوقات علارغم این که کمیتی رو ما شرط کردیم، اما فرض کنید حاشیه این منزل یه قیمت داره، اون عقب منزل یه قیمت دیگه داره. به هر حال اینطوری نیست که مثلا اگر 10 متر کم داشت، دقیقا این مترها قیمتش به اندازه سایر امتارش باشه. پس یکی کم متصل بود، یکی کم منفصل بود، یکی بحث اتحاد بود، یکی بحث اختلافه، یکی بحث نقیصه است، بحث دیگه بحث زیاده است. حالا ما دو جلسه قبل در ارتباط با نقیصه تطبیق میکردیم، زیاده هم قابل فرضه. یعنی شما یه جنسی رو خریدید که این متراژ باشه، بعد معلوم شد که متراژش از این بیشتره، در فرض زیاده چی میشه؟ پس به هر حال چه متصل چه منفصل، چه متحد چه مختلف، چه نقیصه چه زیاده، همه اینها محل بحثه. حالا در ارتباط با زیاده علل قاعده باید بایه عرش بگیره نه مشتری، الا اینکه زیاده خلاف اغراض مشتری باشه که مثلا اون زیاده مخل به غرض باشه، الا علل قاعده بایه باید عرش بگیره. خب حالا ما نسبت به نقیصه صحبت میکردیم، چه کم متصل و چه کم منفصل عرض کردیم. مرحوم آقای خویی فرمودن ما 3 صورت تصور داریم: یا اینکه کلن انشاء معلقه بر کمیت میشه، در این صورت کلن عقد باطله چون تعلیق در انشاء، و یا اینکه انشاء منجزن هست. صورت دوم این بود که آقای خویی تصویر کردن که در حقیقت التزام معلق باشه و سمن معلق باشه، یعنی 2 تعلیق تصور کردن که گفتن صورت دومه. صورت سوم هم این بود که فقط التزام معلق باشه دیگه، سمن معلق نباشه. خب علل قاعده باید صورت چهارمی هم آقای خویی تصویر میکردن، این بود که فقط سمن معلق باشه. آقای خویی صورت چهارم رو تصویر نکردن که ما فقط سمن رو معلق کنیم و التزام رو معلق نکنیم. یعنی من ملتزم به این عقدم، ولی این مقدار پول دادنش معلقه بر اینه. معنیش اینه که نه، من حق فسخ ندارم، ولی اگه کمتر بود کمتر پول میدم. این میشه تعلیق در سمن. پس به هر حال 3 صورت آقای خویی تصویر کردن، ولی قاعدش اینه که صورت چهارمی هم قابل تصویره، چون همه اینها فعلا تصویر ثبوتیه دیگه. تصویر ثبوتیش اینه که شما فقط سمن رو معلق میکنید، میگید بی منجز، التزام من هست، من به این بی پایبندم، قرارم هم به فسخ نیست، هیچی معلق نیست، الا اینکه سمن این معامله معلقه. این که من به شما 100,000 تومان بدم معلق بر اینه که این پارچه‌ای که تو داری به من میدی 10 متر باشه. اگه 10 متر نباشه من 100,000 تومان بهت نمیدم، ولی حق فسخ معامله رو هم ندارم. پس آقای خویی 3 صورت کلی تصویر کردن، ولی قاعدتاً بعد صورت چهارم هم تصویر میکردن که در کلام ایشون نبود. صورت چهارم هم قابل تصویره، و میتونه اصلا سمن معلق باشه بیان که نه انشاء معلق باشه و نه التزام معلق باشه. چرا؟
فرض رو آقای خوی این گرفتن که در مثل این مداره حتما به خیال داره پس بکنه یا امضا کنه نطفه سبون رو بادش بودیم که آیا عرشم
نه این خلف فرض نیست. ما میگیم در موارد تخلف شرط میشه عرش گرفت یا نمیشه، اصلا مسئله ما اینه.
خیال رو پس ما مفروض گرفتن استثار کردیم که در وقتی کمیت میکنه حتما حق پس رو دارن، اما اضافه و رو حق عرش رو دارن یا نمیدارن فرض میکنه.
خب چون صورت چهارمو تصویر نکردیم. اگه ما صورت چهارمو اصلا صورت مسئله این بود که ما در موارد تخلف شرط میتونیم عرش بگیریم یا نه. خب در اونجا چهار صورت تصور داره. یه صورت چهارمش اینه که شما اگر سمن رو معلق بکنی ولی فقط عرش میتونی بگیریم. البته حالا عرش گرفتن و من این نکته رو توضیح بدم، این که آقای خویی گفتن عرش میگیریم، اون بیان آقای خویی به تنهایی وافی به حق مطالبه عرش نیست، الا این که ما در دیروزم یک مقدمه رو بهش زمینه کردیم، این باشه که استظهار عرفی از این گونه گفتن اینه که گویا مثلا این ثمن من تقسیط میشه بر مثمن شما به لحاظ کمیت. اگر این چنین استظهار و انشاء و قصدی نباشه بازم عرش گرفتن معنا نداره. مثلا این که میگید من این پارچه رو میخرم به 100,000 تومان مشروط بر این که 10 متر باشه، اگر از این فهمیده بشه که یعنی من به ازای هر متری دارم 10,000 تومان پرداخت میکنم، بعد میشه مطالبه عرش کرد. اما اگر این ازش برداشت نشه یه مقدار مسئله سخته که ما بگیم نمیشه عرش گرفت. بله این که میگید اینو میخرم به 100,000 تومان مشروطه بر این، یعنی اگه ازش بفهمیم که به ازای هر متری دارم 10,000 تومان میدم، بعد یه متر کم بود خب 90,000 تومان باید بدم، و 100,000 تومان دادم اون 10,000 تومان رو باید پس بگیرم. ولی اگر این ازش فهمیده نشه و قصد و انشایی هم بر طبق این وجود نداشته باشه، باز مطالبه عرش کار سخت و دشواری میشه. ولی این قسم هم تصویر داره. در این قسم فقط شما میتونید مطالبه عرش بکنید، حتی نمیتونید معامله رو به هم بزنید، چون التزامتون هم معلق نیست. انشاء منجز، التزام منجز، الا اینکه ثمن شما معلق بود که حالا که این نیست 100,000 تومان شما نمیدید، بعد چی میدید؟ به اندازه متراژش پول میدید. اگه سمن معلق نباشه دیگه شرط نیست دیگه، یعنی نه التزام معلق نه انشاء نه سمن، پس شرطی وجود نداره. خب گفتید به شرط این که نه، میگید که من اینو به 100,000 تومان میخرم به شرط این که این 10 متر باشه. میگید من این پارچه اینی که تو داری میفروشی 100,000 تومان میخرم مشروط بر این که 10 متر باشه، بعد که خریدید دیدید 9 متره. در اینجا اگر شما صرفا سمن رو معلق کردید، یعنی این 9 متر رو دیگه 100,000 تومان من نمیدم. حالا اینکه این 9 متر رو چند میدیم، خب اون باید بهش برگردیم. اینجا که شما سمن رو معلق میکنید، اگر این 10 متر نبود دیگه 100,000 تومان نیست مبلغش، حتما یه چیزی پایین تره. اون ما به تفاوت میشه عرش. حالا اون رو باید مثلا رجوع کنیم به قیمت المثل، باید تخصیص کنیم سمن رو بر او به ازای او کم کنیم، اون یه بحث دیگه است. عرض کردیم اگر ظهور در این دوشه بشه که من به ازای هر متری دارم 10,000 تومان میدم، خب یه متر کمی 10,000 تومان باید ازش کسر بشه. خب همه اینا که عرض کردیم اینا در مقام چی بود؟ در مقام ثبوت بود. همینایی که ما در نقیصه تصویر کردیم آقای خویی میفهمن در زیاده هم قابل تصویره. در زیاده قابل تصویره، یعنی الان شما میگید من این پارچه رو به تو میفروشم به 100,000 تومان به شرطی که اینی که میدم 10 متر باشه. خودم نمیدونم 10 متر یا 11 متر، اگه 10 متر به 100,000 تومان بهت میدم، خب بعد متر میکنه معلوم میشه 11 متر. اینجا بس تخلف اما به زیاده است. شما گفتید این پارچه رو من به تو به 100,000 تومان میفروشم مشروط بر این که این 10 متر باشه. حالا فهمیدید چقدر؟ فهمیدید که 11 متر. اینجا باز شما یه بایه میتونید از اون عرش بگیرید، بگید که خب این یه متر زیاد داره، باید به اندازه یه متر به من پول بدید. آقای خوبی میفهمن همین اموری که ما در نقیصه گفتیم در زیاده ثبوتاً قابل تصویره. با فرض چی؟
با فرض نمی‌دونسته.
نه دیگه، فرض اینه که نمی‌دونسته. خودش میگه نمی‌دونم چقدره. شما یه زمینی دارید میگید که من نمی‌دونم چند متره. به ما گفتن اینه، ما خلاصه اینو به شما به این مبلغ می‌فروشیم به شرطی که 100 متر باشه. بعد متر می‌کنید می‌بینید نه 110 متره، یه 10 متر اضافه داره. چون خودتونم که خریدید نمی‌دونید دقیقاً چند متره. با یه متری خریدید اما متر نکردید. میگید من به این شرط این مبلغ بهت میفروشم که این متراژ باشه، بعد میبینید یه متراژ بیشتریه. خب ما به تفاوت از طرف بگیر شما به یه شخصی کردید دیگه، نگفتید که من 100 مترشو میفروشم، گفتید این باب منزل این سندو من به شما میفروشم، نگفتید من 100 متر از اینجا رو میفروشم، نه من کل اینو بهت میفروشم، اما مشروط بر این که 100 متر باشه. بعد رفتیم متر کردیم دیدیم 110 متره، یعنی اینجا زیاده بود. اینجا خب شما ما به تفاوت میگیرید. ما به تفاوت همه اینا بحثش ثبوتیه، یعنی ما عرض کردیم میتونیم تصویر کنیم که چی باشه، میتونیم انشا معلق باشه، التزام معلق باشه، سمن معلق باشه، همه اینا قابل تصویره. اینجا دیگه الان مسمن معلق بود، کمیت مسمن معلق بود بر، یعنی من به این سمن میفروشم مشروط بر اینه که جنسی که میفروشم با این کمیت باشه. اینه کمیتش بیشتر بود دیگه من به اون سمنه راضی نیستم، این سمنه بیشتری رو مطالبه میکنم. چی میفهمم؟ اگر چی باشه؟ نه دیگه، باید گفته باشه، لولا گفتن نه. یعنی ما گاهی از اوقات یه زمین رو میخریم میگیم آقا چند متره، میگه نمیدونم مثل 500 متره، حالا به ما گفتن 500 متر میخریم، میگیم 450 متر میخریم، میگیم 550 متر. یعنی اونجا در حقیقت ما اینو خریدیم، این زمین رو خریدیم، به متر نخریدیم، این زمین این خونه با همین مختصاتی که میبینیم به رؤیت خریدیم. البته قبلا بحث کردیم که آیا رؤیت موجب ارتفاع جهالت میشه نمیشه، موجب ارتفاع غرر میشه نمیشه. آقا این زمین رو ببین، شما بیا این خونه رو ببین، آپارتمان رو میبینی متراژش چقدره نمیدونم، 90 متر 95 متر نمیدونم، همینه دیگه آپارتمان، این خواب، این پذیرایی، این آشپزخونه، شما همون رو میخرید. حالا قبلا نسبت به این که با رؤیت میشه خرید یا نمیشه خرید بحث کردیم، بعضی میگن که همیشه رؤیت موجب ارتفاع قرار نمیشه. سن داشت
فروض سبوتی تعلیم دوم بود که دو تا تعلیم هست داره.
نره
حالا ما سبوتی بسمانه داشته که یک فرض سبوتی دو تا تعلیم داره موجود نکنیم دارم تا اثباتی بس داریم، ما اثباتی ما داریم زور داشته باشه در تعلیم هر دو و امکان داریم در تعلیم یک سبوتی که نه بگیم هر دو
خب اگر در یه عقدی هر دو تعلیق بود چیکار کنیم؟ نه ثبوتاً میخوام بگیم میتونید شما در یه عقد دو تا تعلیق بیارید، ثبوتاً منظورمون این بود. میشه در یه عقدی ما دو تا تعلیق بیاریم؟ بله میتونید، ثبوتاً میتونید. یعنی در اینی که یه عقدی منعقد میکنید دو تا تعلیق درش داشته باشید. بله یکیش هم که میدونسته، تو همین چند دقیقه شما نیومدین بحث شد. تعارض فرض نمیشه، تقدم و تأخر بحث میشه. نه اینجا که مشتری شرط نکرده، شرط رو هر طرف انجام بده ده طرف دیگه قبول میکنه دیگه، اگه قبول نکنه که نمیشه. نکنه شرط رو اگر در عقد باشه معنیشه که طرف مقابلم قبول کرده اون شرط رو.
طرف بایه بوده،
طرف بایه چی بوده؟
خب
نه دیگه، ما مشتری که شرط نکرده. شرطی نکرده مشتری، فقط شرط او رو قبول کرده. چی میفهمین؟ اصلا بحثمون این شخصی، دیروز هم عرض کردم کلیه فی الذمه، که مسئله ندارم کلیه فی الذمه شما 10 متر خریدین و 10 متر تحویل بدین، 11 متر خریدین 11 متر، همه اینا در این شخصی مطرحه، ولی در کلیه فی الذمه که همونی که خریدید همونو باید تحویل بدید. خب اما در ارتباط با مقام اثبات، آقای خویی میفهمن اگر شما بگید به تو که مثلا حاضر ارز به اشرت دراهم علا ان یکون اشرت از رو یا هرچی دیگه علا ان یکون فلان، نهایتا آقای خویی میفهمن این ظهور در این داره که التزام شما معلقه، ظهور در این نداره که ثمن معلقه. به لحاظ اثباتی این تعبیر فقط ظهور در این داره که التزام شما معلق است، اما ظهور در این که ثمن معلق باشه رو نداره. گفتیم ثبوتاً ممکنه، اما در مقام اثبات اگر شما این چنین عقدی رو منعقد بکنید، ازش عرف اینو میفهمه که خب اگه اینطوری نبود شما میتونید فسخ کنین معامله رو. این که میگیم التزام معلقه، یعنی اگر این اشرت از رو نبود شما میتونید معامله رو فسخ کنید و ملتزم معامله نباشید. پس به هر حال آقای خویی میفهمن که این بیان ظهور در این داره. فرمایش رو محقق ثانی دارن جامع المقاصد، ایشون میفهمن در مواردی که کمیتی نقص داشته باشه اینجا فقط شما میتونید چکار کنید؟ میتونید فسخ کنید بیان که بتونید مطالبه عرش کنید. آقای خویی میفهمن ظاهرا کلام جامع المقاصد ناظر به همین مقام اثباته، یعنی وقتی شما این چنین عقدی رو منعقد کردید ازش فهمیده میشه که شما التزام خودتون رو معلق کردید، نتیجهش هم اینه که خیار فسخ دارید. پس بدین جهتی که گفتن شما نمیتونید مطالبه عرش بکنید، پس به لحاظ اثباتی اینه. خب الا اینکه شما در عقد تصریح کنید، اگر تصریح کنید به تعلیق ثمن، بعد نتیجهش اینه که میتونید مطالبه عرش هم بکنید. پس نکنید این عبارت که عموما در عقد بیان میشه چیزی بیش از تعلیق در التزام نیست، چون چیزی بیش از تعلیق در التزام نیست برای شما فقط حق فسخ میمونه و حق مطالبه عرش ندارید، چون تعلیق ثمن ازش فهمیده نمیشه. ولی اگر شما تصریح کردید در عقد که نه من ثمنم هم بر این معلقه، بعد اونجا میتونید مطالبه عرش هم بکنید. حالا اون سوال بعدیست که آیا بین این دو حق تقدم و تأخر وجود داره یا نه، اینو میخواید بگید که این سوال بعدیه. فعلا میخوام بگیم این دو تا حق وجود داره. پس به لحاظ مقام اثبات تعلیق ثمن نیاز به تصریح داره، عرف از این چنین عبارت و تعلیقی نوعا تعلیق در التزام میفهمه و تعلیق در ثمن رو متوجه نمیشه. خب اما اگه تصریح کردید چیه؟ دو تا تعلیق دارید، چون دو تا تعلیق دارید در اینجا خلاصه حق فسخ دارید و حق مطالبه عرش دارید. خب حالا سوال اینه که اگر ما دو تا حق داشتیم بین اینا تقدم و تأخری وجود داره یا تقدم و تأخری وجود نداره؟ یعنی مثلا ما زمانی میتونیم فسخ کنیم که نتونیم مطالبه عرش کنیم، یا زمانی میتونیم مطالبه عرش بکنیم که به جهتی از جهات نتونیم فسخ کنیم، مثلا تصرف ناقل کرده باشیم، درسته؟ اگر ما در مورد مبیع تصرف ناقل کرده باشیم دیگه نمیتونیم فسخ کنیم، باید مطالبه عرش کنیم. این پارچه رو ما بریدیم که بدوزیم، حالا که بریدیم دیدیم که آقا کمه این اصلا، بعد فهمیدیم که نه اصلا 10 متر نبوده مثلا 9 متر بوده، اینجا دیگه نمیتونیم فسخ کنیم، اینجا میتونیم مطالبه عرش کنیم. سوالو دارم مطرح میکنم، یعنی به هر حال طولیتی بین اینا وجود داره یا طولیت وجود نداره که مطالبه عرش در مواردی است که ما نتونیم فسخ کنیم معامله رو؟ ظاهرا از کلمات آقایون برمیاد که اینا در عرض واحدن، این دوتا تعلیق هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره. یعنی شما هم حق دارید که معامله رو به هم بزنید، بگید من ملتزم نیستم، و هم از اول میتونید بگید که نه من ملتزمم، اما شما باید به من عرش بدید. البته علل قاعده مطالبه عرش بعد از اینه که شما کماکان ملتزمه و عقدید دیگه. وقتی شما ملتزمه و عقدید میتونید بگید که آه ما به تفاوت بده، ولی هیچ کدوم بر دیگری تقدم ندارن، چون هر دو تعلیقن و هر دو هم در ضمن عقد بودن. شما هم میتونید فسخ کنین، هم میتونید مطالبه عرش کنین. حالا این نکته‌ای که چرا ما از این عبارت فقط تعلیق در التزام میفهمیم، یه چیزایی مرحوم محقق ثانی فرمودن که چرا در مقام اثبات فقط ظهور در این داره، مطلب قویی نیست، ولی به هر حال این ظهور عرفی قابل تصدیقه که اگر اینطوری بگن، عرف میگه که این علا ان یکون عشرت از رو، یعنی اگه نبود دیگه من ملتزم به معامله نیستم. بسیار خوب، این در ارتباط با مطالبه عرش. پس ما هم عرض کردیم چه در صورت دوم آقای خویی و چهارم ما، در این دو صورت میشه مطالبه عرش کرد. در کمیت فرقم نمی کنه که مختلف باشن یا متحد باشن، در قیمت نقیصه باشه یا زیاده باشه، اما در این که ما تعلیق سمن یا مسمن بر کمیت باشه، این باید یه دلیل روشنی باشه، صرف اون بیان حداقل ظهور نداره، محتمل هست اما ظهور نداره. از این جهت در بعضی از موارد مطالبه عرش بعید نیست. البته ما یه قیدی هم اضافه کردیم، بعد ظهور عرفی در تقسیط و توزیع سمن بر اجزا باشه. یعنی اگر میگید 100 هزار تومان به شرطی که 10 متر باشه، عرف ازش بفهمه به ازای هر متری شما دارید 10 هزار تومان پرداخت میکنید. بسیار خوب، تقریبا بحث های آقای خویی در احکام و آثار شرط صحیح تموم شده، مرحوم شیخ هم همینه، ولی یه مسئله در آثار شرط صحیح وجود داره که مطرح نکردن آقایون عموماً، که مسئله مهمی هم هست، و اون مسئله اینه که اگر شرطی شرط صحیح بود ما گفتیم واجب الوفاه، اما ممکنه شرط شرط صحیح باشه اما عقد فسخ بشه. آثار شرط صحیح در فرض فسخ عقد چیه؟ شما بیه بیعی کردید، در ضمنش هم یه شرطی بوده، شرط هم شرط صحیح بوده، اما حالا این بیع فسخ شد، حالا که فسخ شد باز اون شرط کماکان وجوب وفا داره یا وجوب وفا نداره؟ پس به هر حال یه سوال اینه که این آثار شرط صحیح رو که میگیم در فرض بقای عقد است یا نه، وقتی که یک چیزی شرط شد در ضمن یه عقد لازمی و اون عقد با شرایط خودش منعقد شد، دیگه این وجوب تکلیفی میاد، چه عقد باقی باشه و چه عقد فسخ باشه. خب فسخ عقد به دو نحوه دیگه، یا شما فسخ به سببی از خیارات، یعنی شما اختیار دارید که این عقد رو فسخ کنید که از اول ملکیت شما یا ملکیت متزلزل بوده، درسته؟ و یا اینکه فسخ عقد به اقاله است، یعنی یه عقد لازمی رو شما منعقد کردید، بعد از این عقدی که لازم بود بعد شما از طرف مقابل درخواست کردید که بیاید با ترازی این عقد رو به هم بزنیم. خب حالا اگر شما در ضمن یه عقد لازمی شرط صحیح رو کردید، المؤمنون عند شروطهم، بر شما یه وجوب تکلیفی اومد که وفا به شرط بکنید. خب حالا اگر این عقد به هم خورد، بازم وفا به این شرط لازمه یا لازم نیست؟ ما قبلا عرض کردیم که شروط ضمن عقد چند مدله. یکی شرط صفته. شرط صفت اینه که شما سمن یا مسمن رو براش یه اوصافی ذکر میکنید، میگید من این برنج رو از شما میخرم به شرط این که فلان باشه، تارم اعلا باشه. خب حالا اگر عقد و فسخ کردین، این شرط صفت چی میشه؟ معلومه منتفیه دیگه، جای بحث نداره. پس در اون جایی که شرط صفت باشه، چه سمن و چه مسمن، اگر عقد فسخ بشه معلومه که دیگه اون شرط هم مورد و مستاق نداره دیگه، چون عقد فسخ شده دیگه، نه سمنی وجود داره نه مسمنی، همه چیز برمیگرده به حالت قبل از عقد. پس در شرط صفت ما بحث نداریم. بقیه چی؟ بقیه دو شرط دیگه، یک شرط فعل و دیگری شرط نتیجه یا شرط اعتبار. اما در شرط فعل شما شرط کردید که یک کاری این آقا بر شما انجام بده، اگر اون کار در ارتباط با سمن و مسمن باشه بازم بعد از فسخ عقد اون کار دیگه معنی نداره. شما این خونه رو خریدید به شرطی که آقا بری پایان کار براش بگیری، درسته؟ بعدم شما اومدید فسخ کردید دیگه، عملا چون اون فعل در رابطه با چی بود؟ در رابطه با همین سمن و مسمن بود، چون در رابطه با این بود دیگه فسخ عقد معنیش اینه که این فعل هم دیگه وجود نداره دیگه، یه چیزی بود در ارتباط. مثلا شما شرط کردید که پول رو اونجا به من تحویل بدید، فعل بود دیگه، در فلان کشور به من تحویل بدید. خب حالا ما به هم زدیم دیگه، ولو فعلم هست فعلیست که در رابطه با همین سمن و مسمنه. وقتی ما فسخ عقد کردیم خب عملا این فعلم، اما گاهی وقتا یه فعلیست که بی ربط به سمن و مسمنه. شما ماشین فروختید به یه آقای خیاطی به شرطی که یه دست کت شلوارم بر شما بدوزه، حالا اون معامله شما نسبت به ماشین به هم خورد، اون کت شلواره رو باید بدوزه یا نباید بدوزه؟ چون المؤمنون عند شروطه ما آقای خویی فرمودن معناش اینه که این شرط لاصق و چسبیده به این آقاستیه، تو که مؤمنی این شرط از جدا نمیشه. خب حالا فسخ کردیم چی؟ در اینجا ممکنه که در بیع متزلزل و بیع لازمه به اقاله تفصیل قائل بشن. در بیع متزلزل میگن شرط هم به تبع بیع میشه چی؟ میشه متزلزل. این بحث رو ما یه جور دیگه در عقد جایز داشتیم. در عقدهای جایز شرط ضمن عقد آیا لزوم وفا داره یا نداره؟ این صورت مسئله بود در عقدهای جایز. یعنی شما در ضمن مضاربه اومدید یه شرط کردید، اون شرط لازم الوفا یا لازم الوفا نیست؟ یادتون اونجا آقایون بعضی ها میگفتن مادامی که این عقد باقیه این شرط لازم الوفاه، اما اگر این عقد به هم خورد دیگه شرط هم لازم الوفا نیست. در بیع متزلزل هم همینطوره، چون از اول شما خبر دارید که این بیع متزلزله، پس وجوب وفا به شرط یا تعهد شما هم به تبع اصل عقد متزلزله. مثل اون عقد بیعی که در اون عقد بیع خیار فسخ گذاشته شده، خب چون خیار فسخ گذاشته شده شرط شما هم تابع چیه؟ تابع اصل اون بیع، خب از اول متزلزله. هر وقت اون بیع از بین رفت این شرط شما هم از بین میره. اما اگر بیعی از اول لازم بود یعنی متزلزل نبود، پس شرطش هم از اول لازمه، خود شرط متزلزل نیست که بگیم تابع اصل بیع. حالا شما اومدید بیع رو اقاله کردید، اومدید با ترازی به هم زدید، خب ممکنه بگیم شرط کماکان وجوب وفا داره، چون بیع رو به هم زدید اما اون فعلی که در ضمن شرط کردید و قبول کردید اون کماکان وجوب وفا داره. ممکن هم هست بعضی از آقایون از بعضی از فتاواشون برمیاد که شرط تابع عقد دیگه، اگه عقدی نباشه شرط هم وجود نخواهد داشت. پس ما که شرط کردیم این تعهد به تبع عقد اعتبار داشت و لازم شد، اگر عقد از بین رفت این شرط هم از بین رفت. پس دو تا نظر از فتاوای آقایون، تصریحات کمتر پیدا میشه، من اینجا ندیدم تصریحات نسبت به این مسئله. یکی این که در مواردی که بیع خودش لازمه عقد شرط لازمه، هرچند عقدم به هم بخوره اون شرط کماکان هست، چون المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی است. تنها راه از بین رفتن المؤمنون عند شروطهم یکی از دو چیزه، یا وفاء به شرط یا اسقاط من له الحق. پس مثل اینه که شما یه ماشین رو به کسی فروختید، در ضمنش شرطی کردید، باز اون ماشین رو به یکی دیگه فروخته، اون به یکی دیگه، این که ماشین دیگه در یدش هست یا نیست ربطی به این نداره که شما وفا به شرط بکنید یا نکنید، بر شما لازم است وفای به شرط کردن. الان شما ماشین رو کسی فروختی، در ضمنش با شما یه شرطی کرد، درسته؟ بعد اون ماشین رو رفت به یکی دیگه فروخ، شما وفا نکنید به شرطتون، بگید دیگه ماشین که دست تو نیست، بگه ما به اون کاری نداریم، ما در ضمن عقد شرط کردیم تو هم چی کاری بکنی، حالا چه ماشین دست ما باشه چه نباشه. میدونم، یعنی میخوام بگم ما در ارتباط با عقد ضرورتی نداره که اون مفاد عقد و محتوای عقد کماکان در ید طرفین باشه. اگر فسخ شد، مثل اینه که این ماشین رو این آقا فروخته، از ید خودش خارج کرده و این آقا الان همینجا اگر بیه دوباره بشه، مثلا ماشینی که شما فروختید دوباره بدید ازش بخرید، یعنی دوباره برگرده در ملک شما، به هر حال اون عقد باقی. این تنظیره، این استدلال نیست دیگه، تنظیره. یعنی مهم اینه که شما اگر عقد لازمی بدون تزلزل رو منعقد کردید و ضمن او شرطی کردید، یه حکم تکلیفی بر عهده شما میاد به نام وجوب وفای به شرط، که این وجوب وفای به شرط فقط به یکی از دو علت ساقط میشه. یکی با وفا کردن به شرط، این شما به شرط خودتون وفا کنید، یه فلیفه به شرطه ندارید. نکته دوم اینه که صاحب حق بیاد اسقاط کنه حقش رو، بگه من از حقم گذشتم. در غیر این دو صورت اون وجوب وفای به شرطه بر شما چیه؟ بر شما کمکان هست. در برابر این نظریه، نظریه دیگه رو میشه مطرح کرد و اون این که نه، به هر حال شرط تابع عقده. شرط تابع عقده، یعنی شما اگر عقد رو به هر دلیلی فسخ کردید، یعنی شرط او هم چیکار کردید؟ شرط او هم ازش رفعیت کردید دیگه، چون شرط از توابع عقد بود، اون تعهدی ضمن اون تعهد بود دیگه و مرتبط با اون تعهد. چون یادتون آقای خوبی می‌فرمودن که شرط باید ارتباط به مفاد عقد داشته باشه، اگه به مفاد عقد نداشته باشه که شرط نمیشه. البته ما در این جهت با آقای خوبی مختلفیم و اعتراض داریم، هنوزم اعتراضمونو با آقای خویی نسبت به این قصه نگفتیم که نه، ما شرطی داریم که التزام ضمن التزام، اونو میگم من. ولی به هر حال این آقایون میخوان بفهمن این از توابع اون شرط مرتبط با اون مفاده. وقتی شما فسخ کردید، اصلی نیست که فرعش بمونه، اصلی نیست که توابعش بمونه. یا به تقریب دوم، یه تقریب، تقریب دوم اینه که اصلا فسخ یعنی من از اصل عقد و شرطم گذشتم، چون شرطم مرتبط با اون عقد بود. وقتی من گفتم فسخ کردم، یعنی از عقد و شرطم گذشتم دیگه، دیگه شرطی وجود نداره. خب این دو تا نظریه در مسئله ممکنه ارائه بشه. به اجازه بدید به یه عرضم برسید. اگر به لحاظ عرفی فسخ عقد یعنی رفع ید از شرط، حرف خوبه. اگر این باشه، یعنی هر وقت شما میگید فسختو، یعنی من از عقد و شرط و همه چیز رفع ید کردم. پس شما یه ماشین فروختید به این شرط، حالا گفتید آقا ماشین بیا به من پس بده، اون ماشینو بیاد پس بده، بعد شما مطالبه کنین، ولی در ضمنش قرار بود تو هم چیکاری بکنیم. میگه خب این که ارتباط به همون خرید و فروش داشت، وقتی ما اون خرید و فروش رو فسخ کردیم دیگه معنا نداره تو از من مطالبه کنی که اون، این من الان دارم فعل رو توضیح میدم دیگه، توجه دارید به نتیجه و اعتبارم خواهیم رسید. خب اگر این باشه مفهوم عرفیش، معناش این که اگر عقد فسخ شد شرط هم باطل میشه، و به نظر میاد که عرف همین رو میفهمه. یعنی هر وقت شما یه عقدی رو فسخ میکنین، میگه پس شروطش هم فسخ شده. بله.
اگه ما
نه، التزام ضمن الالتزام دیگه. شما به چی دارید اشکال میکنید؟ به اون نظر من، من هنوز اونو نگفتم، حالا اجازه بدید.
نه، به همین احتمال اول در مسئله، احتمال اول در این بود که عقد وقتی
نباشه
هم شرط کمال کار وجود وفا داره،
درست؟ چون در حدوثش متوقف، اما در بقایش متوقف نیست. شرط در حدوث خودش نیاز به عقد داره، اما در بقای خودش نیاز به عقد نداره. شما وقتی یه عقدی رو بهش عمل میکنید، کماکان میتونید بگید این عقد باقیه. شما یه جایی اجاره کردید، یک سال هم نشستید، پولش هم دادید، بعد میتونید بگید قرار داده اجاره ما کماکان باقیه؟ سوال من دیگه تموم شده. حالا اگر در ضمن عقد اجاره شرطی کرده بودید، عقده که رفت دیگه، ولی شرطه چیه؟ شرطه هست دیگه. پس شرط در حدودش نیاز به عقد داره، در بقایش که نیاز به عقد نداره. شما اگه یه خونه رو یک سال اجاره کردید، سال دوم که نمیتونید بگید عقد اجاره ما کماکان باقیه، تموم شد عقد اجاره شما. ولی شرط ضمن عقد اجاره چی؟ شرط ضمن عقد اجاره باقیه.
این فرض در صورتی کنیم روز ما، در صورتی که نگیم دین گردن مشهود علیه
میگه،
چون
دین یعنی دین مالی یا به معنای حق، چون عرض کردیم دو تا. آره دین مالی، آره نه اونم واضح نیست. حالا تو اعتبار میگن تو این نتیجه، شرط نتیجه میگن. نمیدونی چه اینا مدلیل التزامی عرفیه، خیلی نه شرط مدلیل التزامی عقد نیست. خب ما تعبیر میکنیم، اما اون مدلول التزامی که از ظهورات باشه و حجت و اینا، اون قابل تطبیق نیست. خب اون ظهوراته، چون ظهورات رو ما سیره و غلایی برش داریم، مدلول التزامی لزوم بیان دیگه، لزوم بیانه بالمعنه نخص از اون جهته. خب عرض کردیم شرط، نه کنید شرط صفت رو عرض کردیم، شرط فعل هم عرض کردیم، اما میمونه شرط اعتبار یا شرط نتیجه. و ما تقویت کردیم همین که عرف ازش چی میفهمه؟ عرف میفهمه که اگه عقد نیست شرط هم نیست دیگه. گفتن قانون مدنی، آها اینجا آورده ماده 246 قانون مدنی، در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود، و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد. ماده 246 قانون مدنی بود، اقاله یا فسخ دیگه. چکار کنه؟
مثل دکالتی بود که وکیل منفسخ شد اصلا.
عقد لازم رو میگید یا عقد جایز رو میگید؟ عقد جایز که قصهش فرق میکنه، اونو قبلا در عقد مضاربه گفتیم. ما الان عقد لازم رو میگیم، تنظیر کردن به عقد جایز، ولی بحث ما عقد جایز نه. بله نه، عقد نکاح باز بحثش فرق میکنه. من عقد نکاح بحث میکنم، باز عقد نکاح قصهش فرق میکنه. اجازه بدید نکاح رو مستقلا بحث میکنم. نکاح نکنید، نکاح یا از موارد فسخ نکاح، اون یه بحث میشه همین، یا طلاقه. طلاق میگن فسخ نیست دیگه، البته اون محل بحثه. حالا چون باز شما سوال کردید، ردیف بحث من این نبود، من میخواستم شرط اعتبار رو بگم بعد بگم. ولی در من میگم رفقا اگه تأمل کنن، ما خودمون تحمل یا تأمل نه دیگه، نشد دیگه، قرار شد تأمل کنیم دیگه. سال دوم خب، اما شرط نتیجه رو میگم خدمتتون. شما مثلا ماشین رو فروختید به شرطی که فلان کتاب این آقا مال شما باشه، بعد حالا این ماشین رو اقاله کردید، ولی کتاب به مقتضای اون عقد شد مال شما دیگه. عرض کردیم حالا فعلا اون فرضی که فسخ نیست، اصلا اقاله است. خب حالا کتاب شد مال شما، شما اومدید بیع ماشین رو به هم زدید، اما این کتابی که در ملک شما شد، باز باید به یه سببی از ملک شما خارج بشه دیگه. در اینجایی که شرط نتیجه باشه، یه شرط باطل نمیشه. چرا؟ چون اونی که وارد ملک شما شد دیگه دلیلی بر خروج نیست، دیگه برای خروجش از ملک شما سبب میطلبه. یعنی اگر سببی وجود داشته باشه خارج میشه، اگر نباشه بله اون ماشین رو فسخ کردید، اون کتابه میشه مال این آقا. در موارد شرط نتیجه، شرط اعتبار، پس اونجایی که شرط اعتبار و نتیجه باشه که با خود شرط یه چیزی وارد ملک شما شد، هبه به شما شد، هدیه به شما شد، منافعش ملک شما شد و امثال این حرفا دیگه، اگر اون معامله رو فسخ کردید اون شرط نتیجه به هم نمیخوره. چرا؟ چون اون در ملک شما داخل شده، خروجش از ملک شما دلیل میخواد. از اول عقدم باشه همینه، از اول عقد باشه، یعنی حکمن از اول عقد، معنیش نیست که عقد باطله، از اول عقده، یعنی حکمن از اول عقده، نه اینکه عقد از اول باطله. یعنی این ملکیت حاصل شد دیگه. عرض کردم این در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با اونجایی است که فسخ به اقاله باشه، یعنی اون عقد شما هیچ تزلزلی درش نبوده، حالا این چنین شده. اما اگر از اول بیع شما متزلزل بوده، یعنی شما از اول اومدید یه بیعی رو کردید که برای خودتون خیار فسخ گذاشتید و در ضمن اون عقد بیع اومدید شرط کردید که فلان کتابت هم مال من، اینجا محل تردیده، چون ممکنه اون شرط هم ملک متزلزل باشه. یعنی چون در ضمن یه بیع متزلزل شرط ملکیت کتاب کردید، شاید اون ملکیت کتاب هم یه ملکیت متزلزله، مثل که از اول شما این ماشین رو که خریدید با خیار فسخ خریدید، به شرط این که این کتاب هم مال آقای فلانی باشه، میتوان گفت که کما این که اصل عقد متزلزل است، اون اعتبار و نتیجه ضمن عقد هم از اول متزلزله، پس با فسخ اونم فسخ میشه. این قابل گفتنه، ولی فعلا محل تردیده، یعنی ما به صورت قطع نمیتونیم بگیم، باید اینجا ترازی و تصالح بشه، یعنی باید با همدیگه مصالحه کنن، نمیتونیم بگیم حق توست، نمیتونیم بگیم حق اینه، چون اینجا تزلزل در شرط یعنی اعتبار در شرط معنا داره، چون از اول به امام متزلزل بود. به نظر ما استظهار عرفی نداریم، به نظر ما باید به تصالح برگردیم، باید با همدیگه مصالحه کنن. ولی اگر بی لازم بود بعد شما اومدید اینو اقاله کردید، به نظر در شرط نتیجه نمیتونید برگردید. اقاله
میشه پس استظهار نمیکنیم؟
نه نه،
با جمعی توابرش
نمیتونه، اون باز باید اسباب ملک بشه.
همینجا چرا حالا این شرط رو بکنید
صدا دومون نمونده
دیگه. خب دلیل شما بود که این ملکیت درگشش دلیل میخوان چون در بکن، آخه ما بکنیم چون همچنگ بکنیم این شرط نتیجه نسبت به اون مواردی که سیده خواست میخواد دیگه، مثلا این شرط رو ملزم کردیم به این عقل بکنیم داخل دوگاه مادامیه داخل مادامی داریم این مادامی که این عقل هست، این شرط هم باشه هم یه شرط فعلا گفتیم، حتی اگر انقال مدنی هم که فهمیدیم، حتی اگر که بعدا اقاله شد، حتی اگر کارم انجام بده داده و داده پیش پس بگیره داده بر اساسش ارزش بگیره، تا مادامی که یه هست ما این شرط فعل رو قرار بدیم، این شرط نتیجه رو قرار بدیم.
خب ملکیت موقت که نداریم،
ملکیت موقت نیست، ملکیت داریم دوباره همین اقاله ما به شما میگن همین از بین رفتنش عقد ما باعث میشه
باید
که اون ملکیت باز دوباره
منتقل
بشه به من.
این که خودش از اسباب مملک نیست، اون باید قصد میخواد، انشاء میخواد.
این قصد رو هم اول داریم دیگه، قصد در واقع دو طرف قصد رو داریم، تا مادام بگی عقد هست این شرط نتیجه هم مال شما، مادام بگی عقد تمام شد باز دوباره به همون شرط نتیجه باز برگرده به ما، یعنی بدون
خواهم چیزی نیست، این احتمالش وجود داره ولی هم چیزی نیست. یعنی ما شرط کردیم که اگر تو اقاله کردی دوباره تو به من تملیک کن، شما اینو میگید باید تملیک کنه دیگه. شما میگید نه صیغه نمیخواد ولی باید تملیک کنه. شما میگید که من در حقیقت شرط کردم در ضمن که اگر اقاله شد تو دوباره به من تملیک کنی. نه همچی شرطی نشد، فایده نداره، اون قصد ضمنی نمیتونه مملک بشه، همچی قصدی وجود نداره. نه کنید، یه وقت اینه که ما ملکیت موقت داریم مثل نکاح موقت. یعنی چی؟ یعنی میگیم که این ملک تو تا یه عقده باقیه، یعنی عقده تموم شد دیگه ملکیت تن تموم. ما ملکیت موقت که نداریم. پس اگر ملک منه که ملک منه دیگه، ملکیت موقت نداره. الا اینکه شما برگردونید به شرط دوم، یعنی باز شرط کردیم که اگر تو اقالی کردی تو به من ببخشی. نه همچی شرطی هم ازش فهمیده نمیشه. به خاطر این وقتی ملک ما شد دیگه ملک ماست دیگه، دلیلی بر برگشتش نیست. البته در ضمن اقاله اگه شرط کردید او بحث دیگه است، اصلا ما به اون کاری نداریم. میگید اقاله میکنیم به شرطی که اونی که من بهت بخشیدم و دادم و ملکت کردم تو دوباره به من ملکم کنی، خب اون یه بحث دیگه است، اون علاهده است. بقیه اینجا مثل نکاح قانون مدنی اصلا تفصیلی بین اینا قرار نداره. شرطی
که طرف انجام بده.
چی می‌فهمین؟ انجام نداره. شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود. و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده عمل به شرط کرده، عمل به شرط کرده می‌تواند عوض او را از مشروطه بگیرد. اطلاق داره، میتونه شرط نتیجه. حالا قانون که اطلاق داره ممکنه از اطلاقش این استفاده بشه، ولی تفصیلی بین شرط فعل و نتیجه و صفت هم چی میفهمم؟ نه عرف به نظر ما عرف تفسیر میده. اگر هبه باشه میگن رجوع میکنیم، ولی اگر غیر هبه تملیک بشه نه. اللهم صل علی محمد و